ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز دوشنبه‌تون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم خوب ایران میرسانیم.
بانک مرکزی حواسش به همه چیز هست. رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصیش در فضای مجازی به مردم اطمینان داده که بازار ارز متعادله و تعادلش رو حفظ میکنه. عبدالناصر همتی تاکید کرده که بانک مرکزی روی بازار مسلطه و بازار ارز حساسیتش رو به خبرها و خبرسازی‌ها تا حدود زیادی از دست داده. همتی در این خصوص گفته جالبه که تیم تحریم ترامپ از پومپئو گرفته تا برایان هوک، به محض اینکه آرامش در بازار ارز کشور برقرار میشه، به جنگ روانی تکراری قطع کامل صادرات نفت ایران به زودی متوسل میشن. رئیس کل بانک مرکزی که هر از گاهی با نوشته‌هاش در صفحه شخصیش به سرخط خبرها میاد، پیشتر هم از مدیریت و نظارت بانک مرکزی بر بازار و ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز گفته بود.
در پی هشدار دیروز دادستان تهران به فروشندگان مرغ، نمایندگان دادستان امروز در میدان بهمن تهران برای اعمال قانون دست به کار شدند. گزارش هاکیست امروز در همه غرفه‌های میدان میوه و تربار بهمن تهران مرغ گرم با قیمت مصوب هر کیلو 11500 تومان عرضه میشه، اما همچنان صف‌های طولانی برقراره. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امروز معاونان دادستان تهران به این میدان رفتند و آخرین التیماتوم ها رو به فروشندگان عمده دادند تا مرغ رو به قیمت مصوب عرضه کنند. دیروز هم دادستان تهران درباره افزایش قیمت مرغ در روزهای آینده به مرغداران هشدار داد. عباس جعفری دولت آبادی گفته هیچ کس حق نداره بالاتر از قیمت مصوب دولت مرغ بفروشه، چون دولت برای نهادهای دامی ارز دولتی میده. گزارش حاکی از اینه که بیشتر غرفه‌های میدان بهمن همکنون در حال فروش سهمیه 1 تا 2 تنی شرکت پشتیبانی امور دام هستند، اما چون سهمیه روزانشون رو وارد میدان نکردند، با برخورد تند معاونان دادستان مواجه شدند و تعدادی از غرفه‌داران هم دستگیر شدند. گزارش حاکی از اینه که ماشین‌های یخچالدار حاوی مرغ در هماهنگی با مسئولان غرفه‌ها وارد میدان نشدند و در خیابان‌های اطراف میدان پرسه می‌زنند که نماینده دادستان مجدداً به اونها التیماتوم داد که اگر تا 1 ساعت دیگر مرغ وارد میدان بهمن نشود، صاحبان غرفه ها بازداشت و غرفه هاشون پلم خواهد شد.
پرداخت نقدی عوارض در چند بزرگراه تا چند روز دیگه حذف میشه. این روزا که داستان تو صف وایستادن مردم بیش از پیش نقل مجالسه، بشنوید خبری از حذف یک صف. معاون وزیر راه و شهرسازی گفته طرحی برای حذف جایگاه‌های پرداخت عوارض در بزرگراه‌های کشور شروع شده که نتیجه‌اش اینه که پرداخت نقدی در بزرگراه‌ها حذف میشه و دیگه در طول مسیر خبری از صف بستن برای پرداخت عوارض نیست. این طرح به دست بخش خصوصی انجام میشه و قراره تا 1-2 روز دیگه عملیاتی بشه. توضیحات خادمی، معاون وزیر راه، درباره این طرح و نحوه پرداخت غیر نقدی عوارض.
با نصب یه دروازه‌هایی که تجهیزات روی اونها نصب میشه، شناسایی خودروهای عبوری صورت میگیره و با انتخابی که خود سرنشین خودرو انجام میده، نحوه پرداخت عوارض در اینجا صورت خواهد گرفت و به این ترتیب میتونه توقف انشالله در آینده برای پرداخت نداریم. به عنوان مرحله اول انشالله ما تا قبل از پایان سال با 5 تا آزادراه رو تجهیزاتش نصب میشن و امیدواریم بتونیم از این سیستم یا به صورت آزمایشی یا در بعضی یا به صورت قطعی از این چی استفاده کنیم. نحوه انتخاب پرداخت هم توسط سرنشین هست، یا از طریق کیف پولی که خودش طراحی میکنه، یا از طریق تکی که خریداری میکنه، یا از طریق کارت بانکی که به شماره ماشین در واقع معرفی میکنه، این سامانه عوارضش رو برمی‌داره.
بلیت هواپیما را گرانتر از نرخ مصوب نخرید. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره گرانفروشی بلیت در برخی از شرکت‌های هوایی واکنش نشان داده و گفته ایرلاین‌ها نباید بلیت را گرانتر از قیمتی که سازمان هواپیمایی اعلام کرده بفروشند. اسلامی از مردم خواسته در صورت مشاهده قیمت‌های بالا موارد را برای پیگیری گزارش بدن. وزیر راه در پاسخ به این سوال که اگر مردم چاره‌ای جز خرید بلیت هواپیما با قیمت بالا نداشته باشند چی کار باید بکنن هم گفته اگه چاره‌ای برای خرید نداشتن بلیت رو بخرند، اما به وزارت راه گزارش بدن تا پیگیری بشه.
اما بعد از خبر و تصاویر ناراحت کننده ای که از نشستن پاکبان‌های شریف برازجانی بر روی زمین در جلسه شهردار و مدیران این شهر منتشر شد، می‌خوایم کامتون رو با یه خبر خوب شیرین کنیم. جمعی از روحانیان در شیروان لباس پاکبانی پوشیدن و وظیفه تمیز کردن این شهر رو برای چند روز بر عهده گرفتن. حتما سوال می‌کنید پس پاکبان‌ها کجا رفتن؟ خب طلبه های خوب شیروانی اونها رو برای چند روز استراحت و زیارت فرستادن مشهد مقدس تا نائب و زیاره همه مردم خوب ایران زمین باشه.
خیلی کار قشنگ و خوبی بوده. در پی درگیری مرزبانان با اشرار مسلح در نقطه صفر مرزی، یکی از ماموران نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل شد. مرزبانان فرماندهی انتظامی استان کردستان ساعت 21:30 دیشب موقع گشت‌زنی در نقطه صفر مرزی در بانه با اشرار مسلح درگیر شدند که یک افسر ناجا در این درگیری به شهادت رسید. فرمانده مرزبانی استان کردستان گفته سرنخ‌هایی از اشرار مسلح که قصد اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند پیدا شده و اشرار تحت تعقیب.
ذخایر استراتژیک شکر به 500 هزار تن افزایش یافت. بنابر اعلام کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، برای جلوگیری از افزایش قیمت شکر در روزهای پایانی سال و همینطور برگردوندن آرامش به بازار شکر، موظف شده بود ذخایر استراتژیک این محصول رو به 500 هزار تن افزایش بده که بخشی از این ذخایر از محل واردات تامین شده. بنابر آمارهای رسمی سالانه بیش از 2.5 میلیون تن شکر در کشور مصرف میشه که امسال به دلایل مثل خشکسالی تولید شکر کمتر شده و همین موضوع مشکلاتی رو در تامین شکر به وجود آورده. پیشتر علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند و نیشکر گفته بود در تولید شکر مورد نیاز کشور کمبودی وجود نداره و دلالان عامل اصلی گرونی شکر هستند.
لایحه رتبه بندی معلمان سال آینده اجرا می شود. جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش و در غیاب مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دیروز برگزار شد. میر حمایت میرزاده سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت در این جلسه مقرر شد مجلس بر نحوه پرداخت مطالبات و رفع مشکلات موجود در این پرداخت‌ها نظارت و کمک کنه و همچنین تأکید شد لایحه رتبه‌بندی معلمان هم در سال آینده اجرایی بشه.
جلسه فراکسیون فرهنگیان تشکیل شد در رابطه با مطالبات فرهنگیان بود. مشخص شد که از سال 82 یعنی حدود 15 سال هست عناوین مختلف بدهی‌های به فرهنگیان وجود دارد و ضروری است در هر حال یک کار اساسی انجام بده. نهایتاً قرار شد بخشی از مطالبات رو همین به سایی که دو روز آینده اونایی که مربوط به موارد اضطراری مثل تحت تدریس معلمان و امتحانات این حساس اینا پرداخت بشه، به خاطر اینکه بعد از عید هم 800 هزار نفر دانش آموز سال 12 هم برای اولین بار امتحانات نهایی خواهند داد که خودش باز یه تمهید مقدماتی میخواد، یه فعالیت‌های ویژه‌ای میخواد که اعتباری میخواد برای برگزاری این امتحانات. از اون بابت در روز این امتحانات با اولویت اول پرداخت بشه. حتی تدریس معلمان رسمی و معلمان خارج از کشور و خرید خدماتی ها که موندن مجموعاً یه بخشش هم قطعا منتقل میشه به سال بعد به اضافه بحث بازنشستگی سال 97. و بالاخره یه بحثای خوبی شد و دوستانم سعی میکنن دانش پرورش کمک بکنن که به هر طریقی ممکن هم خزانه اون 100% تخصیص رو بپردازه، هم دست سازمان برام جمع بخشی از مطالبات دستور تخصیص رو بده. حالا پیگیر هستیم که تا ببینیم به چه سرانجامی میانجامد.
گوشی همراه نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی هم هک شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند هکرهای خارجی تلفن همراه اهود باراک رو هک کردند و اطلاعاتش رو به ایران فروختند. این رسانه‌ها پیشتر هم ادعا کرده بودند که هکرهای ایرانی تلفن همراه بنی گانتس فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش اسرائیل و رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه آینده رو هم هک کردند. بلافاصله بعد از این ادعا، موشه یعلون وزیر جنگ پیشین اسرائیل گفت ایران در پشت پرده هک تلفن همراه بنی گانتس نیست و نتانیاهو این قصه رو ساخته تا ازش سوء استفاده انتخاباتی کنه و روی رسوایی فساد مالیش سرپوش بگذاره.
رئیس دفتر رئیس جمهور میگه داماد رئیس جمهور در جریان کارهای دولت نیست و حرفی که درباره مظلومیت و تنهایی آقای روحانی زده از باب رابطه عاطفی و نظر شخصی ایشون بوده. محمود واعظی ادامه داده به همین خاطر نباید به حرفهای آقای مهدیزاده بیشتر از اینها بها داد. کامبیز مهدیزاده داماد آقای روحانی چندی قبل گفته بود روحانی مظلومترین رئیس جمهور ایرانه و برخی از اطرافیان آقای روحانی فقط به فکر خودشون هستن. واعظی همچنین درباره نحوه استعفای ظریف هم گفته اگه جای او بودم در ماجرای سفر رئیس جمهور سوریه به ایران اجازه میدادم که صبح بشه، بعد خدمت رئیس جمهور میرسیدم، با ایشون صحبت میکردم و به توافق میرسیدم که با هم چیکار کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت پیشبینی میکرد آمریکا از برجام خارج بشه گفته هیچگاه نشنیدیم که هنگام مذاکره دولت اوباما با دولت ایران در قضیه هسته‌ای جمهوری خواهان آمریکا علیه برجام حرفی بزنند. بر این اساس پیشبینی این رفتار ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو نداشتیم.
برای شما چقدر مهمه که مثلا 10 ثانیه قبل از وقوع زلزله از اون باخبر بشید؟ حتما جوابتون اینه که خیلی زیاد. خبر خوب اینه که یک شرکت دانش بنیان بعد از 4 سال تلاش موفق به ساخت سامانه هشدار سریع زلزله شده که چند ثانیه قبل از وقوع زلزله از اون باخبر میشه و اطلاع میده. خیلی هم عالی. این سامانه از آزمایش‌های سخت سربلند بیرون اومده. این شرکت دانش بنیان همینطور سامانه پاسخ سریع به زلزله ساخته که قادر بلافاصله بعد از وقوع زمین لرزه جریان گاز شهری رو قطع کنه تا از وقوع حوادثی مثل آتش سوزی جلوگیری بشه.
هوای سرد در تحویل سال نو و تعطیلات بارانی عید نوروز تا 13 فروردین. رئیس سازمان هواشناسی درباره شرایط آب و هوایی در تعطیلات نوروز با اشاره به اینکه به طور خاص توی مشهد مقدس موقع تحویل سال هوا سرده گفته توی یکی دو هفته تعطیلات عید نوروز امسال هم نیمه شمالی و نیمه غربی کشورمون علاوه بر پذیرایی از مهمانان نوروزی میزبان باران و برف هم هست. سحر تاجبخش گفته طبق پیش بینی کلی که الان سازمان هواشناسی از روز 13 فروردین داره اون روز هم بارش در نقاط زیادی از کشور وجود داره.
تقریبا طی این 3 هفته ما به طور متناوب بارش هایی رو در کشور خواهیم داشت. عمده بخش هایی که کشور ما تحت تاثیر این سیستم هست نوار شمالی و نیمه غربی کشور ما هست. حاشیه جنوب شرق کشور تقریبا تحت تاثیر سیستم های جوی قرار نخواهد گرفت. بارش ها در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود. تا روز 13 فروردین هم پیش بینی می کنیم این اتفاق بیفته. استان های شمالی شامل استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی از امروز بیشتر درگیر هستند. از فردا سیستم دیگری از روی دریای سیاه خواهد اومد که با این سیستم ترکیب میشه و بخشای شمال غرب شامل آذربایجان غربی و شرقی رو هم پوشش خواهد داد. برای زمان سال تحویل در مشهد مقدس دما کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. از روز 4 فروردین هم مجددا سیستم دیگری کشور ما رو تحت تاثیر قرار میده. الان پیش بینیمون این هست که برای روزهای 11 و 12 فروردین هم سیستم دیگری مجددا کشور رو تحت تاثیر قرار میده. در روز 13 فروردین انتظار داریم در بسیاری از نقاط کشور هوا بارانی باشه. بارش ها در منطقه سردسیر روز 13 فروردین هم به صورت برف هست.
محققان کشورمون موفق شدن ماده اولیه برای مقاومت‌سازی پوست و مو رو در برابر آلودگی هوا در داخل کشور تولید کنن. این ماده از گیاه مورینگا به دست میاد و در تولید شامپو و ماسک صورت به کار میره. پیش از این عصاره این گیاه از خارج وارد میشد، اما با ساخت اون در داخل کشور از خروج ارز جلوگیری میشه.
معاون امور آب و آفای وزیر نیرو از رهاسازی آب در بستر زاینده رود در آستانه نوروز خبر داد. قاسم تقی‌زاده خامسی گفته با توجه به بارش‌های مناسب در سال آبی جاری دیروز آب از سد زاینده رود رها شد. به گفته وی آب روز 29 اسفند به شهر اصفهان میرسه و رهاسازی آب تا نیمه خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
و شاخص بازار بورس الان 175532 واحده که در مقایسه با دیروز 3009 واحد بالا رفته.
بله. عرض شود که سامانه پیامکی ما 3611 هست. نظرات خودتون رو برای ما پیامک کنید.
ساعت 12:13 هم از آن ظهر امروز به افق تهران. از اینکه ما رو شنیدید ممنونیم و خدا نگهدارتون باشه.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
رخاوت به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خودم سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد امروز باشیم. در مجالی علمی رهاورد شنونده موضوعهای متنوع علوم و فناوری خواهید بود. همراهی شما شنوندگان خوب و صمیمی موجب دلگرمی ماست.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشت‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ذخیره کم هزینه انرژی با کمک شبکه‌های هوشمند صحبت بکنیم، کاری که به وسیله پژوهشگران آلمانی انجام شده. پژوهشگران آلمانی توی بررسی جدیدی متوجه شدند که میشه با کمک شبکه‌های هوشمند هزینه‌های مربوط به ذخیره انرژی رو کمتر کرد. نور خورشید و باد از منابع تجدیدپذیر انرژی هستند که همیشه در نوسانن. شبکه‌های هوشمند انرژی و سیستم‌های ذخیره انرژی میتونن این نوسانات رو جبران کنن و ذخیره ایمنی از منابع انرژی تجدیدپذیر ارائه بدن. الان باتری‌های بزرگ مغروم به صرفه برای ذخیره انرژی اضافه نیروگاه‌های فتوولتاییک و مزارع بادی در دسترس نیستند. به خاطر همین نیروگاه‌ها و مزارع بادی برای برقراری تعادل بین ذخیره انرژی و میزان تقاضا خروجی الکتریسیته رو وقتی که نور خورشید و باد زیاد و تقاضا کمه کمتر می‌کنن. نیروگاه‌های فتوولتاییک با بکارگیری سلول‌های خورشیدی الکتریسیته رو به صورت مستقیم از نور خورشید تولید می‌کنن، اما نیروگاه‌های انرژی حرارتی خورشیدی برخلاف نیروگاه‌های فتوولتاییک نیروی خودشون رو مستقیماً از تابش خورشید به دست نمیارن. اونها با کمک آگنه‌های خاصی نور خورشید رو متمرکز می‌کنن تا نور به گرما تبدیل بشه. تبدیل گرما به انرژی الکتریکی فقط در بخشی صورت میگیره که امکان تبدیل گرما به الکتریسیته با استفاده از یک توربین و یک ژنراتور وجود داره. اگه سیستم ذخیره گرما در نیروگاه به کار بره، میشه بخشی از گرمای تولید شده برای ایجاد الکتریسیته رو تا 18 ساعت ذخیره کرد. یک نیروگاه انرژی حرارتی خورشیدی میتونه نیروی مورد نیاز خودش رو از منابع تجدیدپذیر تأمین بکنه یا برای جبران نوسانات این منابع به کار بره. مناطقی که برای ساخت نیروگاه‌های انرژی حرارتی خورشیدی انتخاب میشن، معمولا شرایط خوبی هم برای ساخت نیروگاه‌های فتوولتاییک و مزارع باری دارن. پژوهشگران مرکز هوافضی آلمان در تلاشند تا ظرفیت سیستم‌های ذخیره گرما رو هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی بالاتر ببرن. اونها در بخشی از بررسی‌های خودشون چندین نیروگاه رو شبیه‌سازی کردند تا میزان ذخیره انرژی در سیستم‌های گرمایشی الکتریکی رو برای بالاتر بردن گرما نشون بدن. توی این پژوهش مشخص شد که تغییر در ابعاد دامره خورشیدی، ظرفیت ذخیره و تعداد سیستم‌های گرمایشی به کار رفته روی ترتیب بندی سیستم و هزینه تولید الکتریسیته اثر می‌گذاره. اعتبار این سیستم تلفیقی به هزینه‌های بستگی داره که نیروگاه میتونه با کمک اونها به نیروی مورد نیاز خودش برسه. اگه نیروی اضافی با کمترین هزینه در دسترس باشه، نیروگاه‌ها میتونن الکتریسیته مورد نیاز برای شبکه‌های نیرو رو 25% ارزان‌تر از حد معمول فراهم بکنن. نکته جالب در مورد سیستم هوشمند مرکز هوافضای آلمان اینه که به نیروگاه‌های فعلی با ظرفیت بالای ذخیره انرژی در تکمیل فرآیند تبدیل انرژی به گرما و گرما به انرژی با کمترین هزینه کمک میکنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائلی که جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در خدمتتون هستم تا طبق روال برنامه در این قسمت هم در مورد دانش اقتصاد و شاخه ها و گرایش های مختلف این علم بسیار مهم و کاربردی در سراسر جهان بپردازیم. در برنامه پیشین در مورد توسعه اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کردم. حالا ممکنه سوال پیش بیاد توسعه رو چطور اندازه‌گیری بکنیم؟ حالا که فهمیدیم مفهوم کیفیه، بنابراین اندازه‌گیری متغیرهای کیفی مسلماً کاری سخت در نسبت به اندازه‌گیری متغیرهای کمیه. بله، درسته. اما اقتصاددانان برای این مشکل هم راه حلی رو پیشنهاد کردند. یکی از شاخصهای اندازه‌گیری توسعه شاخصی به نام شاخص توسعه انسانیه یا اصطلاحاً HDI. شاخص HDI یا شاخص Human Development Index ترکیبی از چند شاخص مثل تولید ناخالص ملی، نرخ باسوادی بزرگسالان، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم و میزان ثبت نام واجدان شرایط تحصیل در مدارسه. با محاسبه شاخص HDI می‌بینیم که چه بسا کشورهای با درآمدسرانه مشابه توسعه انسانی متفاوتی داشته باشند. این بدیهیه، چون مردم جوامع توسعه یافته‌تر به امکانات بهداشتی و غذایی و آموزشی بیشتری دسترسی دارند. نرخ مرگ و میر نوزادا در این کشورها و این جوامع کمتره. امید به زندگی بیشتره و نرخ بیسوادی هم کمتر. حالا برای درک بهتر میتونیم سه کشور رو که نماینده سه گروه مختلف کشورها از لحاظ توسعه یافتگی هستند با هم مقایسه کنیم. نروژ نماینده کشورهای توسعه یافته، موزامبیک نماینده کشورهای توسعه نیافته و ایران نماینده کشورهای در حال توسعه. به عنوان مثال نرخ مرگ و میر نوزادان البته در هر 1000 تولد در کشور نروژ عدد 2.3 هست که همین نرخ یعنی نرخ مرگ و میر نوزادان در کشور موزامبیک 61.5. نرخ مرگ و میر نوزادا در کشور ما هم 14.4 هست. امید به زندگی در نروژ 81 ساله، در حالی که در موزامبیک فقط 55 ساله. امید به زندگی در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه 75 سال است. نرخ باسوادی بزرگسالان در کشور نروژ تقریباً 100%. یعنی تمام بزرگسالان در این کشور باسواد هستند. در صورتی که باسوادی بزرگسالان در کشور موزامبیک فقط 50%. این نرخ در کشور ایران 84.3%. از مجموع این شاخص‌ها کشورها رو رتبه بندی می کنند. مثلا آماری رو که خدمتتون عرض کردم مربوط به آمار سال 2015 است. بر اساس این طبقه بندی در سال 2015 نروژ رتبه اول، ایران رتبه 69 و موزامبیک رتبه 180 رو کسب کردند. در خصوص مباحث توسعه این شاخه وسیع علم اقتصاد در قسمت‌های آینده صحبت خواهیم کرد. با تشکر بسیار زیاد از توجه خالصانه، صمیمانه و گرم شما.
صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد می‌شنوید. با ما تا انتهای برنامه بمانید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف کاکائو باعث کاهش علائم MS میشه. مطالعات اخیر نشون میدن مصرف شکلات تیره خستگی مزمن و درد رو در بیماران مبتلا به MS کاهش میده. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال نیوز، خستگی مزمن یکی از عوارض بیماری MS که از هر 10 بیمار 9 نفر به اون مبتلا هستن و راه حلی تا امروز برای اون ارائه نشده. مطالعات قبلی نشون داده مصرف روزانه 45 گرم شکلات تیره علائم خستگی مزمن رو در بیماران مبتلا به MS کمتر میکنه. شکلات تیره 70-85% کاکائو داره. محققان مرکز تغذیه و سلامت بروکز در انگلیس بر اساس یافته‌های قبلی تحقیقات جدیدی رو در زمینه کاهش خستگی در بیماران مبتلا به MS با استفاده از شکلات آغاز کردن. کاکائو یه ترکیب شیمیایی به نام فلانوئید داره. این ترکیب گیاهی به صورت طبیعی در میوه‌ها، سبزیجات و چای هم پیدا میشه و دارای خواص ضد التهابی، ضد درد و ضد سرطانه. محققان 40 بیمار مبتلا به MS رو به 2 تا گروه تقسیم کردن و در گروه اول رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد فلانوئید به مدت 6 هفته تجویز شده. خستگی و عملکرد ذهنی بیماران و همچنین سرعت پیاده روی به صورت مداوم بررسی شد. نتایج نشون داده بیمارانی که مواد غذایی حاوی فلانوئید مصرف کردن کاهش 45% در علائم خستگی داشتن و سرعت پیاده روی در این افراد بالاتر رفته. و از طرفی هم این نکته مهم وجود داشته که درد کمتری رو هم تجربه کردند. محققان بر این باورند که کنترل علائم MS با استفاده از رژیم غذایی یک روش ایمن و مغروم به صرف است. مولتیپل اسکلروزیس یا همون MS یه بیماری خود ایمنیه که در اون سیستم ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم عصبی مرکزی یا همون CNS میده. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز، نخاع و اعصاب بیناییه. در بیماری MS سیستم ایمنی به میلین حمله میکنه. میلین هم به غلاف چربی اطراف سلولهای عصبی گفته میشه. میلین آسیب دیده باعث به وجود اومدن تسلب بافت یا همون اسکلروزیس میشه که نام بیماری هم از همین واژه گرفته شده. زمانی که پوشش میلین یا بافتای عصبی آسیب میبینن، ارسال پیامهای عصبی مختل میشه که عوارض مختلفی هم داره. بیماری MS در شکلهای مختلف پیشرونده مقدماتی، نوع عود کننده، فروکش کننده، MS پیشرونده ثانویه و نوع پیشرونده عود کننده بروز میکنه و الان حدود 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان به MS مبتلا هستن.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟ ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول بین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست بوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟